سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. 27 روز از ماه آذر، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام صبح بخیر، بنیامین صدر هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همکاری اطلاعاتی واشنگتن با مسکو مانع حملات تروریستی در روسیه شد.
همسر احمد رضا جلالی اعترافات تلویزیونی او را تحت فشار خواند.
مال باختگان مؤسسه های مالی مقابل دادستانی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود از اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای کمک به کشف یک سلسله حمله در شهر سن پترزبورگ که تروریستی خواند قدردانی کرد. بر اساس گزارش ها سرویس اطلاعاتی روسیه با کمک CIA توانسته حمله به کلیسای سن پترزبورگ و چند حمله انتحاری برنامه‌ریزی شده را خنثا کند. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که 7 عضو یک شبکه مربوط به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در این ارتباط بازداشت شدند. کاخ سفید نیز با تایید تماس رهبران دو کشور و قدردانی ولادیمیر پوتین از سازمان CIA در بیانیه اعلام کرد که تروریست ها پیش از حمله‌ای که می‌توانست سبب کشته شدن بسیاری از مردم شود بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی خود با دونالد ترامپ به او اطمینان داد که سازمان‌های امنیتی روسیه هر گونه اطلاعات درباره تهدیدهای احتمالی تروریستی علیه آمریکا را به دولت ایالات متحده اعلام خواهند کرد.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، بر اساس گزارش ها سرویس اطلاعاتی روسیه با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA توانسته حمله به کلیسای سن پترزبورگ و چند حمله انتحاری برنامه ریزی شده رو خنثی کنه. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، همکاری اطلاعاتی سطح بالا بین آمریکا و روسیه در این مورد با توجه به اختلافات و رقابت های دو کشور در معادلات بین ملی چطور قابل تجزیه و تحلیله؟
من فکر میکنم با وجود اختلافات جدی که این دو طرف با هم دیگه دارن در بعضی مسائل، من جمله مبارزه با تروریسم به خصوص مبارزه با داعش، اشتراک منافع دارن. ببینیم، با در نظر گرفتن شکستی که داعش خورده، اگر میتونستن این نوع بمب‌گذاری ها رو انجام بدن در روسیه، یک پیروزی تبلیغاتی برای اونها بود. بنابراین میشه انتظار داشت که دولت امریکا سعی کرده با دادن این اطلاعات جلوی این مسئله رو بگه. یادمون باشه حدود 8 ماه پیش بود که در مترو سنت پیترزبورگ بمبی منفجر شد، در یک عملیات تروریستی 16 نفر کشته شدند و ضمناً تا 6 ماه دیگه ما مسابقات جام جهانی رو داریم در روسیه که باز هم این نوع عملیات تروریستی میتونه فضا رو بیشتر به نفع گروه های مثل داعش سوق بده. و فکر میکنم همکاری این دو سرویس اطلاعاتی دو کشور مهم امریکا و روسیه رو میشه در این چارچوب بهش نگاه کرد.
خب آیا میشه از همکاری اطلاعاتی مسکو و واشنگتن علیه تروریسم به عنوان مبنایی برای نزدیکتر شدن این دو قدرت در آینده سخن گفت، یا اینکه فکر میکنین که این یک موضوع خاصیه در مبارزه با تروریسم که در این برهه اتفاق افتاده؟
این شکی نیست که به هر حال چه پرزیدنت ترامپ و چه پرزیدنت پوتین علاقمند هستند که رابطه این دو کشور رو که امروزه به پایین ترین سطح خودش در دوران اخیر رسیده سعی بکنن این رو ترمیمش بکنن و تبادل اطلاعات در رابطه با مبارزه با تروریسم منطقی ترین و شاید بشه گفت آسان ترین نحوه همکاری بین این دو کشور هست. اختلافات جدی بین این دو تا وجود داره. ما دیدیم که امریکا و روسیه اومدن و عرض کنم دیپلمات‌های همدیگر رو از کشورهاشون بیرون راندن در رابطه با اوکراین، در رابطه با سوریه، در رابطه با حملات سایبری و هم اختلافات بسیار بسیار جدی دارن. ولی در بعضی زمینه‌ها، من جمله مسئله مبارزه با تروریسم یا حل مسئله بحران کره شمالی، این دو کشور با هم منافع مشترکی هم دارن. بنابراین فکر می‌کنم که باید در نظر گرفت که دقیقاً چه هست مسئله که امروزه سایه انداخته روی روابط روسیه و امریکا این کاری هست که داره نتیجه تحقیقاتی هست که آقای مولر داره انجام میده، بازرس ویژه مسئله رابطه ترامپ و روسیه، و بنابراین فکر میکنم اون بیش از هر گونه موفقیت در مبارزه با تروریسم میتونه آینده روابط روسیه و امریکا رو رقم بزن.
بله. ممنون آقای بروجری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکر از شما.
ادامه خبرها. همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر زندانی و محکوم به اعدام در ایران، در واکنش به پخش ویدیوی اعترافات همسرش در تلویزیون گفت این اظهارات تحت فشار ضبط شده است. ویدا مهرانیا یک شنبه شب در گفتگو با رادیو فردا با رد اتهامات احمدرضا جلالی گفت که در مقابل ضبط این ویدیو به آقای جلالی وعده آزادی داده شده است. تلویزیون دولتی ایران عصر یک شنبه نوار ضبط شده ای از اعترافات احمدرضا جلالی را پخش کرد که در آن ادعا شده آقای جلالی در انتقال اطلاعات منجر به ترور چند دانشمند هسته‌ای ایران به اسرائیل نقش داشته است. احمدرضا جلالی از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده است، اما همسر او میگوید تقاضای اعاده دادرسی تسلیم مقامات قضایی شده است. وکیل آقای جلالی پیشتر عنوان کرده بود که شواهد ارائه شده در دادگاه اولیه تحت فشار کسب شده و آنها به هیچ وجه اتهامات علیه او را تایید نمی کنند. عفو بین الملل نیز خواهان لغو حکم اعدام و تجدید نظر در روند رسیدگی به پرونده احمدرضا جلالی شده است.
جمعی از مالباختگان مؤسسه های مالی روز یک شنبه مقابل دادستانی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حسن روحانی رئیس جمهوری شعار دادند. ویدیوهایی منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد ماموران نیروی انتظامی سعی کردند تجمع کنندگان را پراکنده کنند. در این تجمع جمعی از مالباختگان مؤسسه های البرز ایرانیان، کاسپیان و افسل توس حضور داشتند و ضمن سر دادن شعار و حمل پلاکارد نسبت به پلا تکلیفی سپرده های خود در این مؤسسه ها اعتراض کردند. در هفته های گذشته مقام های ارشد دولت، مجلس و دستگاه قضایی از توافق برای حل مشکل سپرده گذاران مؤسسه های مالی و پرداخت برخی مطالبه های آنها خبر دادند، اما شماری از مالباختگان می گویند هنوز سپرده های خود را دریافت نکردند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد تا اسناد اتهام‌هایی را که به تازگی متوجه او و نزدیکانش کرده ارائه کند. بنابر ویدیویی که سایت دولت بهار روز یکشنبه منتشر کرد، محمود احمدی نژاد میگوید صادق لاریجانی که او و نزدیکانش را فتنه‌گر، منحرف و حمایت کننده از بابک زنجانی میلیاردر بازداشت شده خوانده، باید مدارکش را برای این اتهامات ارائه کند. آقای احمدی نژاد در این ویدیو همچنین بار دیگر محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران را به بی‌کفایتی و بی‌عدالتی متهم کرد و از دادگاه‌ها به عنوان دادگاه فرمایشی نام برد. پرونده های قضایی حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، سه تن از دستیاران و نزدیکان محمود احمدی نژاد در دادگاه ها در حال بررسی است. آقای احمدی نژاد و دستیارانش میگویند اتهامات مطرح شده در این پرونده ها اهداف سیاسی دارد، اما مقامات قوه قضاییه میگویند اتهامات غیر سیاسی و از جمله مالی است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با حمله لفظی به شبه نظامیان کرد سوریه هشدار داد که مرز ترکیه را از وجود آنان پاک خواهد کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC، آقای اردوغان روز یک شنبه با اشاره به مناطقی در شمال سوریه که تحت کنترل یگانهای مدافع خلق قرار دارد گفت اجازه نمی دهد تا به گفته او تروریست ها در مرز ترکیه لانه کنند. آقای اردوغان درباره این مناطق به چند شهر از جمله شهرهای افرین، تل ابیض و قامیشلی اشاره کرده است. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه سوریه‌ای شبه نظامیان PKK می‌داند و از تابستان گذشته عملیاتی را اطراف مرز خود با هدف مقابله همزمان با آنها و گروه حکومت اسلامی یا داعش انجام داده است. یگانهای مدافع خلق از جمله متحدان آمریکا در نبرد علیه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه هستند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای رئیس جمهور روحانی، چرا یک هموطن عزیز زردشتی ما را از شرکت در شهر و کلان برنامه شهری محروم میکنید؟ چرا به همدیه آخونده به همدیه قرض میدین؟ شما مملکت به نابودی چشوندین. هر آخونده بلند میشه فتوا میده، با فتوای اون مملکت اداره میشه، روحیه مردم از بین برده، موسیقی حرام، دوچرخه سواری حرام، خانما در استادیوم حرام، خوردن حرام. آیا دیدی که یه آخونده بیاد مثل دیگران بگه که من گشنه هستم، من مزدم نرسیده، حقوقم نرسیده، این بودجه کلانی که الان گذاشته در اختیار مکارم شیرازی، اینا باید در راه مردم باید خرج کنه. تو با آخونده همه تون یه شرباسیم، به هم دیگه نون قرض میدونه، هیچ اعتماد مردم به شما اصلا ندارن، نخواهند داشت.
سرکار احمدی نژاد آقای صادق لاریجانی به جایی رسیده است که الحمدلله از منه آقای خامنه ای هم نمیتواند نفس بکشد، حرف بزند، چه بگوید؟ آقای خامنه ای حالا جواب بده با دزدا و با غارتگرا، اینم دو قلمه، ببین سرانجام به کجا میرسد انشاءالله.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای مرور چند خبر فرهنگی و هنری همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نمایش آبجی نوشته فرهاد امینی به کارگردانی مهدی شاهپیری در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته. آقای سرکوهی، این نمایش که به گفته نویسنده اون برداشتی آزاد از داستان کوتاه آبجی خانوم اثر صادق هدایته، چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش یک نمایش عروسکی برای بزرگسالان هست. البته هم عروسک ها در صحنه حضور دارن و هم بازیگران هستند که بازی میکنند. ترکیبی از این دو هستش. داستان یک دو خواهر هست، ماهرخ و آبجی. ماهرخ معمولی است، اما آبجی از 5 سالگی مادرش، پدرش و دیگران بهش میگن که تو زشت هستی، هیچ وقت کسی مثلا تو رو به همسری نمیگیره. و به هر حال همچنان که بزرگ میشه این تصفیب رو به او القا میکنن و او میپذیره و قول هدایت وقتی که ببینه از این دنیا نصیبی نمیبره، میره به مثلا مذهبی میشه تا از اون دنیا بلکه نصیب ببره یا اون دنیا رو مال خودش بکنه. روزخانی میره، تعزیه میره، نمیدونم وسواسی میشه، خرافاتی میشه، نماز و روزه به جا میاره و غیره. حالا در داستان به جایی میرسه که بالاخره اینا بزرگ میشن، برای اون خواهر کوچکتر که معمولی هست خواستگار میاد عروسی میکنه او و در شب عروسی او آبجی خودکشی میکنه. قدرت هدایت در این استش که شما تا پایان داستان از آبجی شخصیت منفی ساخته که مذهبی است، خرافاتی است، به دیگران به اصطلاح فشار میاره که پاشین نفسو بزود بلند شید نماز بخونید و غیره. اما در پایان داستان وقتی او خودکشی میکنه، ناگهان تمام محبت و همزادپنداری خواننده به او، به آبجی جلب میشه و انسان و به اصطلاح او رو میپسنده و خودش میگه که نعش آبجی خانم آمده بود روی آب، موهای بافتی سیاه و مانند مار به دور گردنش پیچیده بود، صورت او یک حالت باشکوه نورانی داشت، به جایی رفته بود که نه زشتی، نه خوشکلی، نه عروسی، نه عزا، نه خنده و نه گریه و نه شادی و نه اندوه در اونجا وجود داشت، او رفته بود به بهشت. در هدایت در این داستان کوتاه نقد عمیقی میکنه از جامعه مردم سالار. حالا کارگردان کوشیده به قول خودش از رئالیسم هدایت بگذره، وارد فضای سورئال و افسانه بشه تا بلکه صد سانتور رو بشکنه، چون میدونیم نسبت به هدایت یک حساسیت خیلی بالایی وجود داره، اکثر کتابهاش ممنوع هست.
اما نمایشی با عنوان فعل به نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی راد هم در سالن 4 سوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته، در این مورد هم برامون میگین؟
یک کسی داریم به نام فرهاد کاتب که یک نظریه‌ای داره درباره فعل در دستور زبان فارسی. بعد این میره مدرسه مدرسه دخترانه میشه، تنها دبیر مرد اونجا هست، روابطی برای اونجا میشه. بعد اینجاست که مثلا با مفهوم فاعلیت، انفعال و عشق و فاجعه روبرو میشه. نماش البته طبق روال بعضی تئاترهای این روزها که میان یک رشته معروف سینما رو، حال هرچند که بلد نیست تئاتر بازی بکنه، میارن به صحنه تا تماشاگرچی جذب میکنن. اینجا ما باران کوثری رو داریم که مثلا در تئاتر نمیتونه خودش رو اداره بکنه، اما تماشاگران زیادی رو جلب کرد.
این موافق باشین سر هم بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی با عنوان خانه ابری در گالری گلستان برپا شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این شعر نیما رو همه ما شنیدیم که با این ساعت شروع میشه: خانه ام ابری است، یک سر روی زمین ابری است با آن. حالا ابراهیم حقیقی، گرافیست بسیار مشهور و مثلا خلاق، یک نمایشگاه گذاشته از عکس‌های خودش که هم مثلا تحت تاثیر یا هم فضای این شعر نیما هستن، حال هوای این شعر دارن، در 23 عکس و 7 قطعه به اصطلاح هستش که خط نگاری شده که او به اصطلاح در این نمایشگاه ارائه داده.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
خب این از گفتگو با فرج سرکویی. آقای سرکویی نکته اشاره کرد در مورد باران کوثری، این بله. که حالا ایشون بلد نیست تئاتر بازی کنه و گذاشتن که تماشاگر بیاره و اینا. این نظر شخصی کارشناس برنامه است و به هیچ وجه دیدگاه رادیو فردا نیست. در مقابل هم یک سری از حالا کارشناسان و منتقدان و اینا هستن که حالا تایید میکنم بازی باران کوثری رو، جایزه هم گرفته.
بله، سلیقه ها که خب بله. متفاوته. بله، ایشون ولی دوتا سیمرغ هم گرفتن،
سیمرغ ورورین گرفتن. بله. تو تئاتر هم تازه کار نیستن، حدود 15-16 تا تئاتر کار کردن، از امیر رضا کوهستانی گرفته تا بله. محمد یعقوبی و محمد رضایی راد که همه از چهره‌های شناخته شده تئاتر هستن. یک فیلمی هم بنیامین قرار اکران شه بعد از 4 سال، فیلم عصبانی نیستم، حالا که حرف هنر رو بله اینها شد، فیلم معروف عصبانی نیستم که یک 4 سالی هستش که کش و واکش ها ادامه داره سر این فیلمو. پروانه نمایش گرفت و بعد مخالفت مجلس و وزارت ارشاد که پای مجوز نمایشش وای نستاد. قراره که از این چهارشنبه
فقط یه مشکلی که وجود داره اینه که حالا البته خوبه که خبر خوبیه که داره اکرام میشه، ولی این فیلم ها چون یک مناسبت های تاریخی هم درش اشاره شده و من فیلمو دیدم خودم، وقتی که از اون تایم میگذره خب دیگه جدای از اون حالا خسارت احتمالا مالی که به عوامل خورده، عوامل تهیه فیلم، ولی اون جذابیت تاریخیش هم تا حدودی کمرنگ میشه، به خصوص این فیلمایی که اشاره داره به رویدادهای خاص.
البته یک ویژگی هم یا یک خاصیتی هم داره که ثبت میکنه یک دوران خاصی و در حافظه تاریخی بله. یک جامعه. اگه موافق باشین یه بخشایی ببینیم از عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان با بازی نوید محمدزاده و باران کوثری.
از صبح چهارشنبه 29 آذر در سینماهای سراسر کشور عصبانی نیستم، فیلمی از رضا درمیشیان.
بگو دوستم.
باران کوثری.
بگو میمیرم.
میمیرم برات، خارتم، سگتم.
داد بزن.
نوید محمدزاده.
تو الان دادی، حالیت نیست. عشق چیه؟
رضا بهبودی، بهرام افشاری، میثاق زاره، امیررضا میرآقا، میلاد رحیمی، تینو صالحی، رضا کولهانی، وحید قاضی زاهدی، عباس جمالی، امین میری، سجاد تابش، محمد کارت. در عصبانی نیستم.
من نه دوزم، نه خلافکارم، نه دلالم، نه زورگیرم، نه هستم، نه میتونم باشم. اصلا من نمیتونم، آدم بی عرضه ایم که میتونه یه ماه خونه ویلا ماشین هر گفت زهر ماره دیگه جور کنه که من بتونم. پول ندارم یه کافی شاپ حساب کنم، من چطور میتونم یه زندگی اداره کنم؟ خسته شدم، بس دویدم.
عصبانی نیستم، فیلمی از رضا درمیشی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط چند خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود از اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای کمک به کشف یک سلسله حمله ها در شهر سن پترزبورگ که تروریستی خواند قدردانی کرد. همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر زندانی و محکوم به اعدام در ایران، در واکنش به پخش ویدیو اعترافات همسرش در تلویزیون با رد اتهامات علیه او گفت این اظهارات تحت فشار ضبط شده. ویدا مهران نیا به رادیو فردا گفت که در مقابل ضبط این ویدیو به آقای جلالی وعده آزادی داده شده است. جمعی از مالباختگان مؤسسه های مالی روز یکشنبه مقابل دادستانی تهران به تجمع اعتراضی دست دادن و علیه صادق لاریجانی و حسن روحانی شعار سر دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد تا اسناد اتهام هایی را که به تازگی متوجه او و نزدیکانش کرده ارائه کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با حمله لفظی به شبه نظامیان کرد سوریه هشدار داد که مرز ترکیه را از وجود آنان پاک می کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با پیشبینی پایان جنگ علیه داعش در سوریه در فوریه سال آینده ابراز امیدواری کرد که دولت اسد و مخالفان پای میز گفتگو بنشینند. سباستیان پینیرا میلیاردر و رئیس جمهوری پیشین شیلی از جناح محافظه‌کار برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره سکته رضا شهابی، فعال کارگر زندانی و خودداری مسئولان زندان رجای شهر کرج از انتقال او به بیمارستان، شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و سندیکاهای کارگری جهان خواستار آزادی او شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید دسترسی بازرس ویژه تحقیقات مربوط به دخالت‌های روسیه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری به ده‌ها هزار ایمیل تیم انتقالی او از منظر بسیاری از وکلا موضوع ناراحت کننده است. آقای ترامپ در این حال تأکید کرد قصد اخراج این بازرس ویژه را ندارد.
افشاگری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در رابطه با پنهانکاری در اعلام اسامی ورزشکاران دوپینگی در ایران، گلزنی کاوه رضایی و علیرضا جهانبخش در اروپا و خبرهایی از جام حذفی فوتبال ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون بخیر و خوشی. فدراسیون دوچرخه سواری ایران افشاگری کرده درباره پنهانکاری ستاد مبارزه با دوپینگ در ایران و فدراسیون پزشکی ورزشی در پنهان کردن اسامی ورزشکاران مشهور دوپینگی. رئیس فدراسیون دوچرخه سواری آقای خسرو قمری در گزارشی که در سایت این فدراسیون منتشر شده گفته که بندی در آیین نامه ستاد مبارزه با دوپینگ وجود داره که اگر ورزشکاری که دوپینگ کرده تعهد بده که خداحافظی میکنه از اون رشته ورزشی، خبر دوپینگش اعلام نمیشه. و به گفته رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی سالهای گذشته تعدادی از ورزشکاران مشهور و در واقع معتبر در فدراسیون‌های مختلف ورزشی به همین ترتیب از دنیای قهرمانی خداحافظی کردن. خب این مسئله فوق‌العاده عجیبیه، کاملا مغایر با مقررات جهانی. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ وادا که هرگاه ورزشکاری دوپینگ کنه بدون توجه به هیچ نکته‌ای و هیچ گونه در واقع چشم پوشی اسمش اعلام میشه. حتی دیدیم در سالهای اخیر ورزشکارانی که در المپیک‌های گذشته دوپینگ کردن و دیگه در دنیای قهرمانی حضور ندارن، با آزمایش مجدد که نمونه های اونا دوباره بررسی میشه دوپینگاشون اعلام شده. یک نمونه بود بسیک کودوخوف، قهرمان کشتی از روسیه که در المپیک لندن مدال گرفت، بعدن در اثر سانحه تصادف از دنیا رفت، ولی وادا اعلام کرد که مدالشو باید پس بگیرن و دوپینگ کرده. حالا این افشاگری که فدراسیون دوچرخه سواری انجام داده، طبیعتاً علاقه‌مندان ورزش منتظرن که پاسخ مقامات عالی رتبه ورزش ایران رو بشنون که اصلا چرا یک چنین قانونی گذاشته شده. خبر بعدی گلزنی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در لیگ‌های اروپایی. کاوه رضایی تونست نهمین گلش رو برای باشگاه شالوا به ثمر برسونه مقابل گنک و نه گله شد. کاوه الان در صدر جدول گلزنان بلژیک قرار داره، همونطور که کریم انصاری فرد در یونان آقای گله. علیرضا جهانبخش هم مقابل تیم آژاکس آمستردام یک گل از روی نقطه پنالتی زد، 7 گله شد، ولی خب تیمش نتیجه رو واگذار کرد. و خبر آخر، امروز جام حذفی فوتبال ایران پیگیری میشه. استقلال تهران مقابل ایران جوان بوشهر قرار میگیره. تیم خونه به خونه بابل هم با گسترش تبریز بازی میکنه. درباره بازی استقلال صحبتایی بود که لغو بشه به دلیل آلودگی هوا، ولی گویا این مسابقه برگزار خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
دوشنبه ها بردیا افشی نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 18 ماه دسامبر.
کیث ریچاردز از چهره های کهنه کار و برجسته موسیقی راک امروز 74 ساله میشه. موسیقیدان، خواننده، آهنگساز و نوازنده ی گیتار. بسیاری آقای ریچاردز رو به عنوان یکی از بنیانگذاران و اعضای گروه بسیار موفق و پرطرفدار رولینگ ستونز میشناسند و خیلی ها او رو از بهترین گیتاریست های تاریخ موسیقی راک به شمار میارند. ریچاردز طی بیش از نیم قرن فعالیت رولینگ ستونز یکی از نیروهای خلاق اصلی این گروه اسطوره‌ای بوده و معروفه که اغلب او دوست داره صداهای ساز گیتار رو در استودیو خودش ضبط کنه، از جمله در ضبط آهنگ معروف Painted Black به رنگ سیاه درش بیار. همه گیتارها رو آقای ریچاردز نواخته. کریستینا آگیلرا از چهره های مشهور دنیای هنر و سرگرمی امروز 37 ساله میشه. او یک خواننده، آهنگساز، هنرپیشه و شخصیتی تلویزیونیه. این هنرمند آمریکایی در سالهای اولیه فعالیتش یکی از چهره های نمادین موسیقی پاپ بود، جوری که به کریستینا آگیلرا اون روزها لقب شاهزادی پاپ رو داده بودند. 5 سال از انتشار 7 و آخرین آلبومش میگذره و او بیشتر طی این سالها بر روی پروژه های تلویزیونیش متمرکز بوده و گاهی هم هنرپیشگی و صدا پیشگی فیلم رو بر عهده داشته. خانم آگیلرا در انتهای دهه 90 میلادی و آغاز هزاره سوم با انتشار آثاری چون تک آهنگی با عنوان جینی این باتل، قول در چراغ جادو، به شهرتی جهانی رسیده بود. در آخر به اثری توجه میکنیم که 35 سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده آمریکا بود. اثری با عنوان من ایتر یا آدم خار. این اثری است از گروه دو نفره هال اند اوتس، از چهره های موفق موسیقی پاپ راک در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 میلادی. You'll only come out at night.
8:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شمایی که تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که همین حالا به جمع بیننده های ما اضافه شدید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
همسر احمد رضا جلالی اعترافات همکاری اطلاعاتی واشنگتن با مسکو مانع حملات تروریستی در روسیه شد.
همسر احمد رضا جلالی اعترافات تلویزیونی او را تحت فشار خواند.
مال باختگان مؤسسه های مالی مقابل دادستانی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود از اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای کمک به کشف یک سلسله حمله در شهر سن پترزبورگ که تروریستی خواند قدردانی کرد. بر اساس گزارش‌ها سرویس اطلاعاتی روسیه با کمک CIA توانست حمله به کلیسای سن پترزبورگ و چند حمله انتحاری برنامه ریزی شده را خنسا کند. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که 7 عضو یک شبکه مربوط به گروه موسوم به حکومت اسلامی در این ارتباط بازداشت شدند. کاخ سفید نیز با تایید تماس رهبران دو کشور و قدردانی ولادیمیر پوتین از سازمان CIA در بیانیه ای اعلام کرد که تروریست ها پیش از حمله ای که می تواند سبب کشته شدن بسیاری از مردم شود بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی خود با دونالد ترامپ به او اطمینان داد که سازمان های امنیتی روسیه هر گونه اطلاعات درباره تهدیدهای احتمالی تروریستی علیه آمریکا را به دولت ایالات متحده اعلام خواهند کرد.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، بر اساس گزارش‌ها سرویس اطلاعاتی روسیه با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA توانسته حمله به کلیسای سن پترزبورگ و چند حمله انتحاری برنامه ریزی شده رو خنثا کنه. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مرساد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، همکاری اطلاعاتی سطح بالا بین آمریکا و روسیه در این مورد با توجه به اختلافات و رقابت‌های دو کشور در معادلات بین المللی چطور قابل تجزیه و تحلیله؟
من فکر میکنم با وجود اختلافات جدی که این دو طرف با هم دیگه دارن در بعضی مسائل من جمله مبارزه با تروریسم به خصوص مبارزه با داعش اشتراک منافع دارن. ببینیم با در نظر گرفتن شکستی که داعش خورده و اگر میتونستن این نوع بمبگذاری ها رو انجام بدن در روسیه یک پیروزی تبلیغاتی برای اونها بود، بنابراین میشه انتظار داشت که دولت امریکا سعی کرده با دادن این اطلاعات جلوی این مسئله رو بگه. یادمون باشه حدود 8 ماه پیش بود که در مترو سنت پیترزبورگ هم بمبی منفجر شد، در یه عملیات تروریستی 16 نفر کشته شدند و ضمناً تا 6 ماه دیگه ما مسابقات جام جهانی رو داریم در روسیه که باز هم این نوع عملیات تروریستی میتونه فضا رو بیشتر به نفع گروه های مثل داعش سوق بده و فکر میکنم همکاری این دو سرویس اطلاعاتی دو کشور مهم امریکا و روسیه رو میشه در این چارچوب بهش نگاه کرد.
خب آیا میشه از همکاری اطلاعاتی مسکو و واشنگتن علیه تروریسم به عنوان مبنایی برای نزدیکتر شدن این دو قدرت در آینده سخن گفت، یا اینکه فکر میکنین که این یک موضوع خاصیه در مبارزه با تروریسم که در این برهه اتفاق افتاده؟
این شکی نیست که به هر حال چه پرزیدنت ترامپ و چه پرزیدنت پوتین علاقمند هستن که رابطه این دو کشور رو که امروزه به پایین ترین سطح خودش در دوران اخیر رسیده سعی بکنن این رو ترمیمش بکنن و تبادل اطلاعات در رابطه با مبارزه با تروریسم منطقی ترین و شاید بشه گفت آسان ترین نحوه همکاری بین دو کشور هست. اختلافات جدی بین این دو تا وجود داره. ما دیدیم که امریکا و روسیه اومدن و عرض کنم دیپلومات های همدیگر رو از کشورهاشون بیرون راندن در رابطه با اوکراین، در رابطه با سوریه، در رابطه با حملات سایبری با هم اختلافات بسیار بسیار جدی دارن، ولی در بعضی زمینه ها من جمله مسئله مبارزه با تروریسم یا حل مسئله بحران کره شمالی این دو کشور با هم منافع مشترکی هم دارن. بنابراین فکر میکنم که باید در نظر گرفت که دقیقاً چه هست. مسئله که امروز سایه انداخته روی روابط روسیه و امریکا این کاری هست که داره نتیجه تحقیقاتی هست که آقای مولر داره انجام میده، بازرس ویژه مسئله رابطه ترامپ و روسیه، و بنابراین فکر میکنم اون بیش از هر گونه موفقیت در مبارزه با تروریسم میتونه آینده روابط روسیه و امریکا رو رقم بزن.
بله. ممنون آقای بروجری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
ادامه خبرها. همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر زندانی و محکوم به اعدام در ایران، در واکنش به پخش ویدیوی اعترافات همسرش در تلویزیون گفت این اظهارات تحت فشار ضبط شده است. ویدا مهرانیا یک شنبه شب در گفتگو با رادیو فردا با رد اتهامات احمد رضا جلالی گفت که در مقابل ضبط این ویدیو به آقای جلالی وعده آزادی داده شده است. تلویزیون دولتی ایران عصر یک شنبه نوار ضبط شده ای از اعترافات احمد رضا جلالی را پخش کرد که در آن ادعا شده آقای جلالی در انتقال اطلاعات منجر به ترور چند دانشمند هسته‌ای ایران به اسرائیل نقش داشته است. احمد رضا جلالی از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده، اما همسر او میگوید تقاضای اعاده دادرسی تسلیم مقامات قضایی شده است. وکیل آقای جلالی پیشتر عنوان کرده بود که شواهد ارائه شده در دادگاه اولیه تحت فشار کسب شده و آنها به هیچ وجه اتهامات علیه او را تایید نمی کنند. عفو بین الملل نیز خواهان لغو حکم اعدام و تجدید نظر در روند رسیدگی به پرونده احمد رضا جلالی شده.
جمعی از مالباختگان مؤسسه های مالی روز یکشنبه مقابل دادستانی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حسن روحانی رئیس جمهوری شعار دادند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد ماموران نیروی انتظامی سعی کردند تجمع کنندگان را پراکنده کنند. در این تجمع جمعی از مالباختگان مؤسسه های البرز ایرانیان، کاسپیان و افسل توس حضور داشتند و ضمن سر دادن شعار و حمل پلاکارد نسبت به بلاتکلیفی سپرده های خود در این مؤسسه ها اعتراض کردند. در هفته های گذشته مقام های ارشد دولتی، مجلس و دستگاه قضایی از توافق برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه های مالی و پرداخت برخی مطالبات آنها خبر دادند، اما شماری از مالباختگان میگویند هنوز سپرده های خود را دریافت نکردند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد تا اسناد اتهام هایی را که به تازگی متوجه او و نزدیکانش کرده ارائه کند. بنابر ویدیویی که سایت دولت بهار روز یکشنبه منتشر کرد، محمود احمدی نژاد میگوید صادق لاریجانی که او و نزدیکانش را فتنه‌گر، منحرف و حمایت کننده از بابک زنجانی میلیاردر بازداشت شده خوانده، باید مدارکش را برای این اتهامات ارائه کند. آقای احمدی نژاد در این ویدیو همچنین بار دیگر محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران را به بی‌کفایتی و بی‌عدالتی متهم کرده و از دادگاه‌ها به عنوان دادگاه فرمایشی نامورده. پرونده های قضایی حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، 3 تن از دستیاران و نزدیکان محمود احمدی نژاد در دادگاه ها در حال بررسی است. آقای احمدی نژاد و دستیارانش میگویند اتهامات مطرح شده در این پرونده ها اهداف سیاسی دارد، اما مقامات قوه قضایی میگویند اتهامات غیر سیاسی و از جمله مالی است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با حمله لفظی به شبه نظامیان کرد سوریه هشدار داد که مرز ترکیه را از وجود آنان پاک خواهد کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC، آقای اردوغان روز یکشنبه با اشاره به مناطقی در شمال سوریه که تحت کنترل یگانهای مدافع خلق قرار دارد گفت اجازه نمی‌دهد تا به گفته او تروریست‌ها در مرز ترکیه لانه کنند. آقای اردوغان درباره این مناطق به چند شهر از جمله شهرهای افرین، تل‌ابیض و قامیشلی اشاره کرده است. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه سوریه‌ای شبه نظامیان PKK می‌داند و از تابستان گذشته عملیاتی را اطراف مرز خود با هدف مقابله همزمان با آنها و گروه حکومت اسلامی انجام داده است. یگانهای مدافع خلق از جمله متحدان آمریکا در نبرد علیه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه هستند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
چندی پیش که بحث جانشینی رهبری در اوج بود، یه تعدادی نامزد این محل شده بودن، از جمله آقای رئیسی، حسن روحانی، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینا هر کدومشون با تناسب حال و روزشون در واقع ترور شخصیت کردن و به نوعی لکه‌دار به قول خودمون. اون وضعیت انتخابات بود در ریاست جمهوری برای آقای رئیسی، این وضعیت نسبت هاییست که با آقای لاریجانی میدن، اینم وضعیت آقای روحانیه که مردم فریاد میزنن یا حجت ابن الحسن کلیدو بگیر از حسن. اینها همه نشون میده که هر کسی که زمزمه هست براش اصلا جانشین رهبری، به نوعی بایستی از متن بره بیرون، در حاشیه قرار بگیره، تا اینکه اون فرد مورد نظر که 90% مردم میدونن کیه، اون بیاد به صحنه.
جناب دکتر احمدی نژاد، دیگر حنای شما هیچ رنگی نداره. تقریبا همه ملت شریف ایران از عملکرد مفتزهانه 8 ساله شما و همکارانتان که مایه روسیاهی صفحات تاریخ است به خوبی آگاهند. لطفا شما هم طی این مهلت مقرر اسناد هزینه کرد این 800 میلیارد دلار فروش نفت را که از درآمد کل تاریخ فروش نفت ایران بیشتر است با شهامت خود ارائه فرمایید و اگر دشوار است عدالتاً آن دکل مفقود مسبوق را تعیین تکلیف بفرمایید. آقای محترم، از این همه عوام فریبی و فرار به جلوهای منافقانه شرم کن.
خانم فائزه رفسنجانی، سعی نکنید از پدرتون یک گاندی معرفی کنید. به همون اندازه پدر شما جنایتکاری بود که با خمینی جنایتکار و بقیه جنایتکارهای دیگه دستشون به خون جوانای ایران آلوده است و سرنوشت شوم و وخیمی که امروزه در این کشور حاکم است بر اثر اون آشی است که پدر شما پخت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای مرور چند خبر فرهنگی و هنری همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نمایش آبجی نوشته فرهاد امینی به کارگردانی مهدی شاهپیری در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته. آقای سرکوهی، این نمایش که به گفته نویسنده اون برداشتی آزاد از داستان کوتاه آبجی خانوم اثر صادق هدایته، چه داستانی روایت میکنه؟
نمایش یک نمایش عروسکی برای بزرگسالان هست. البته هم عروسک‌ها در صحنه حضور دارن و هم بازیگران هستند که بازی میکنند. ترکیبی از این دو هستش. داستان یک دو خواهر هست، مارخ و آبجی. مارخ مأموریست، اما آبجی از 5 سالگی مادرش، پدرش و دیگران بهش میگن که تو زشت هستی، هیچ وقت کسی مثلا تو رو به همسری نمیگیره. و به هر حال همچنان که بزرگ میشه این تصویر رو به او القا میکنن و او میپذیره و قول هدایت وقتی که میبینه از این دنیا نصیبی نمیبره، میره به مثلا مذهبی میشه تا از اون دنیا بلکه نصیب ببره یا اون دنیا رو مال خودش بکنه. روزخانی میره، تعزیه میره، نمیدونم وسواسی میشه، خرافاتی میشه، نماز و روزه به جا میاره و غیره. حالا داستان به جایی میرسه که خلینا بزرگ میشن برای اون خواهر کوچکتر که معمولی هست، خواستگار میاد عروسی میکنه او و در شب عروسی او آبجی خودکشی میکنه. قدرت هدایت در این استش که شما تا پایان داستان از آبجی شخصیت منفی ساخته که مذهبی است، خرافاتی است، به دیگران به اصطلاح فشار میاره که پاشین صبح زود بلند شید نماز بخونید و غیره، اما در پایان داستان وقتی خودکشی میکنه، ناگهان تمام محبت و همزادپنداری خواننده به او به آبجی جلب میشه و انسان و به اصطلاح او رو میپسنده و خودش میگه که نعش آبجی خانم آمده بود روی آب، موهای بافتی سیاه و مانند مار به دور گردنش پیچیده بود، صورت او یک حالت باشکوه نورانی داشت، به جایی رفته بود که نه زشتی نه خوشکلی نه عروسی نه عزا نه خنده و نه گریه و نه شادی و نه اندوه در اونجا وجود داشت. او رفته بود به بهشت. در هدایت در این داستان کوتاه نقد عمیقی میکنه از جامعه مردم سالار. حالا کارگردان کوشیده به قول خودش از رئالیسم هدایت بگذره، وارد فضای سورئال و افسانه بشه تا بلکه صد سانتور رو بشکنه، چون ببینیم نسبت به هدایت یک حساسیت خیلی بالایی وجود داره، اکثر کتابهاش ممنوع است.
اما نمایشی با عنوان فعل به نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی راد هم در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته. در این مورد هم برامون میگین.
یک کسی داریم به نام فرهاد کاتب که یک نظریه‌ای داره درباره فعل در دستور زبان فارسی. بعد این میره مدرسه مدرسه دخترانه میشه، تنها دبیر مرد اونجا هست، روابطی برای اون ایجاد میشه. بعد اینجاست که مثلا با مفهوم فاعلیت، انفعال و عشق و فاجعه روبرو میشه. نمایش البته طبق روال بعضی تئاترهای این روزا که میان یک هنرمند معروف سینما رو، حالا هرچند که بلد نیست تئاتر بازی بکنه، میارن به صحنه تا تماشاگرچی جذب میکنن. اینجا ما باران کوثری رو داریم که مثلا در تئاتر نمیتونه خودش رو اداره بکنه، اما تماشاگران زیادی رو جذب کرد.
این موافق باشی سر هم بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی با عنوان خانه ابری در گالری گلستان برپا شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این شعر نیما رو همه ما شنیدیم که با این ساعت شروع میشه: خانه هم ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن. حالا ابراهیم عقیقی گرافیست بسیار مشهور و مثلا خلاق یک نمایشگاه گذاشته از عکس‌های خودش که هم مثلا تحت تاثیر یا هم فضای این شعر نیما هستن، حال هوای این شعر دارن. در 23 عکس و 7 قطعه به اصطلاح هستش که خط نگاری شده که او به اصطلاح در این نمایشگاه ارائه داده.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
این هم از گفتگو با فرج سرکویی. یک بار دیگه این نکته رو من ذکر کنم، همونطور که در بخش اول برنامه هم گفته شد، اینکه نظرات کارشناسان برنامه صبحانه بخبر نظر شخصی اونهاست، دیدگاه های رادیو فردا نیست و ممکنه و حتما اینطوریه که یک کارشناس دیگه ممکنه که نظر دیگه‌ای داشته باشه. اما گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. آلودگی هوا که روز گذشته تعطیلی مدارس ابتدایی و پیشدبستانی‌ها در استان تهران رو در پی داشت همچنان ادامه داره و به این دلیل مدارس بسیاری از مناطق استان تهران در همه مقاطع تحصیلی امروز هم تعطیل خواهند بود. شدت آلودگی هوا روز گذشته در حدی بود که اورژانس تهران در 8 میدان اصلی پایتخت آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های امدادی مستقر کرد و اعلام شد که تمام بیمارستان‌های تهران برای پذیرش بیماران تنفسی آمادگی دارند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
باز هم نوبت میرسه به سرخط خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود از اقدام CIA برای کمک به کشف یک سلسله حمله ها در شهر سن پترزبورگ که تروریستی خواند قدردانی کرد. همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر زندانی و محکوم به اعدام در ایران، در واکنش به پخش ویدئویی اعترافات همسرش در تلویزیون با رد این اتهامات گفت این اظهارات تحت فشار ضبط شده است. ویدا مهران‌نیا به رادیو فردا گفت که در مقابل ضبط این ویدئو به آقای جلالی وعده آزادی داده شده بود. جمعی از مالباختگان مؤسسه های مالی روز یکشنبه مقابل دادستانی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حسن روحانی رئیس جمهوری شعار سر دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد تا اسناد اتهامهایی را که به تازگی متوجه او نزدیکانش کرده ارائه کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با حمله لفظی به شبه نظامیان کرد سوریه هشدار داد که مرز ترکیه را از وجود آنان پاک خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با پیشبینی پایان جنگ علیه داعش در سوریه در فوریه سال آینده ابراز امیدواری کرد که دولت اسد و مخالفان پای میز گفتگو بنشینند. سباستیان پینیرا میلیاردر و رئیس جمهوری پیشین شیلی از جناح محافظه‌کار برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره سکته رضا شهابی فعال کارگر زندانی و خودداری مسئولان زندان رجایی شهر کرج از انتقال آقای شهابی به بیمارستان، شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و سندیکاهای کارگری در جهان خواستار آزادی او شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید دسترسی بازرس ویژه تحقیقات مربوط به دخالت‌های روسیه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری به ده‌ها هزار ایمیل تیم انتقالی او از منظر بسیاری از وکیلان موضوع ناراحت کننده است. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرده که قصد اخراج بازرس ویژه را ندارد.
یک بار دیگه همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. فدراسیون دوچرخه سواری ایران افشاگری کرده درباره پنهانکاری ستاد مبارزه با دوپینگ در ایران و فدراسیون پزشکی ورزشی در پنهان کردن اسامی ورزشکاران مشهور دوپینگی. رئیس فدراسیون دوچرخه سواری آقای خسرو قمری در گزارشی که در سایت این فدراسیون منتشر شده گفته که بندی در آیین نامه ستاد مبارزه با دوپینگ وجود داره که اگر ورزشکاری که دوپینگ کرده تعهد بده که خداحافظی میکنه از اون رشته ورزشی، خبر دوپینگش اعلام نمیشه. و به گفته رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی سالهای گذشته تعدادی از ورزشکاران مشهور و در واقع معتبر در فدراسیون‌های مختلف ورزشی به همین ترتیب از دنیای قهرمانی خداحافظی کردن. خب این مسئله فوق‌العاده عجیبیه، کاملا مغایر با مقررات جهانی. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ وادا که هرگاه ورزشکاری دوپینگ کنه بدون توجه به هیچ نکته‌ای و هیچ گونه در واقع چشم پوشی اسمش اعلام میشه. حتی دیدیم در سالهای اخیر ورزشکارانی که در المپیک‌های گذشته دوپینگ کردن و دیگه در دنیای قهرمانی حضور ندارن با آزمایش مجدد که نمونه های اونا دوباره بررسی میشه دوپینگاشون اعلام شده. یک نمونه بود بسیک کودوخوف، قهرمان کشتی از روسیه که در المپیک لندن مدال گرفت، بعدن در اثر سانحه تصادف از دنیا رفت، ولی وادا اعلام کرد که مدالشو باید پس بگیرن و دوپینگ کرده. حالا این افشاگری که فدراسیون دوچرخه سواری انجام داده، طبیعتاً علاقه‌مندان ورزش منتظرن که پاسخ مقامات عالی رتبه ورزش ایران رو بشنون که اصلا چرا یک چنین قانونی گذاشته شده. خبر بعدی گلزنی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در لیگ‌های اروپایی. کاوه رضایی تونست نهمین گلش رو برای باشگاه شالوا به ثمر برسونه مقابل گنت و نه گله شد. کاوه الان در صدر جدول گلزنان بلژیک قرار داره، همونطور که کریم انصاری فرد در یونان آقای گله. علیرضا جهانبخش هم مقابل تیم آژاکس آمستردام یه گل از روی نقطه پنالتی زد، 7 گله شد، ولی خب تیمش نتیجه رو واگذار کرد. و خبر آخر، امروز جام حذفی فوتبال ایران پیگیری میشه. استقلال تهران مقابل ایران جوان بوشهر قرار میگیره. تیم خونه به خونه بابل هم با گسترش تبریز بازی میکنه. درباره بازی استقلال صحبتایی بود که لغو بشه به دلیل آلودگی هوا، ولی گویا این مسابقه برگزار خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
دوشنبه ها وردی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 18 ماه دسامبر.
کیت ریچاردز از چهره های کهنه‌کار و برجسته موسیقی راک امروز 74 ساله میشه. موسیقیدان، خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار. بسیاری آقای ریچاردز رو به عنوان یکی از بنیانگذاران و اعضای گروه بسیار موفق و پرطرفدار رولینگ ستونز میشناسند و خیلی ها او رو از بهترین گیتاریست های تاریخ موسیقی راک به شمار میارند. ریچاردز طی بیش از نیم قرن فعالیت رولینگ ستونز یکی از نیروهای خلاق اصلی این گروه اسطوره‌ای بوده و معروفه که اغلب او دوست داره صداهای ساز گیتار رو در استودیو خودش ضبط کنه، از جمله در ضبط آهنگ معروف Painted Black به رنگ سیاه درش بیار. همه گیتارها رو آقای ریچاردز نواخته. کریستینا آگیلرا از چهره‌های مشهور دنیای هنر و سرگرمی امروز 37 ساله میشه. او یک خواننده، آهنگساز، هنرپیشه و شخصیتی تلویزیونیه. این هنرمند آمریکایی در سالهای اولیه فعالیتش یکی از چهره‌های نمادین موسیقی پاپ بود، جوری که به کریستینا آگیلرا اون روزها لقب شاهزادی پاپ رو داده بودند. 5 سال از انتشار هفتمین و آخرین آلبومش میگذره و او بیشتر طی این سالها بر روی پروژه‌های تلویزیونیش متمرکز بوده و گاهی هم هنرپیشگی و صداپیشگی فیلم رو بر عهده داشته. خانم آگیلرا در انتهای دهه 90 میلادی و آغاز هزاره سوم با انتشار آثاری چون تک آهنگی با عنوان جینی این باتل، قول در چراغ جادو، به شهرتی جهانی رسیده بود. در آخر به اثری توجه میکنیم که 35 سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده آمریکا بود، اثری با عنوان من ایتر یا آدم خار. این اثری است از گروه دو نفره هال اند اوتس، از چهره های موفق موسیقی پاپ راک در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 میلادی.
بازم فرصت نشد که این ترانه رو تا انتها بشنویم و ببینیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
اما با من بنیامین سعد همچنان همراه باشید با خبرها.